اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 17 آگوست سال 2018 میلادی را به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه ایتان بخیر. رئیس جمهور افغانستان روز جمعه در جریان سفرش به شهر غزنی از نظامیان پاکستان خواسته است در مورد حضور تندروان پاکستانی که در جنگ اخیر شهر غزنی دخیل بودند و حال زخمیان تندروان پاکستان در قلمرو آن کشور تداوی می شود پاسخ بدهد. محمد اشرف غنی که پس از بیرون راندن طالبان از شهر غزنی در میان شماری از مردم آن ولایت صحبت می کرد گفت که جنرال قمر جاوید بجوال لیدرستیز پاکستان چندین بار در تماس‌های تلفنی توافق کرده بود که پس از انتخابات پارلمانی آن کشور متوجه حضور تندروان پاکستانی در قلمرو افغانستان خواهد شد. آقای غنی گفت: حال من پاسخ می‌خواهم که آنان از کجا آمدند و چرا در شفاخانه‌های پاکستان تداوی می‌شوند. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که احتمالاً گروه طالبان قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود به حملات و خشونت‌هایشان ادامه دهند. اما وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده است که حکومت افغانستان که از حمایت نیروهای غربی برخوردار است با شکست مواجه نخواهد شد. وزیر دفاع ایالات متحده همچنان گفته است که طالبان با حمله بر شهر غزنی 6 هدف را دنبال می‌کردند، اما به هیچ یک از اهدافشان دست نیافتند. آقای متس 6 هدف گروه طالبان را مشخص نکرد. وزیر دفاع آمریکا گفته است که گروه طالبان در نزد مردم غزنی از محبوبیت برخوردار نیست، زیرا به گفته وی طالبان از ایجاد دهشت کار میگیرند، از بم کار میگیرند، زیرا با رأی برنده نمیشوند. در عین زمان طالبان با نشر اعلامیه گفته است که هیئت آن گروه تحت ریاست شیر محمد عباس استانگزی رئیس دفتر طالبان در قطر از تاریخ 12 ماه آگوست تا 15 این ماه از اندونزیا دیدار کرده و با مقامات آن کشور از جمله معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه و نماینده ویژه اندونزیا برای گفتگوی صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در اعلامیه طالبان آمده است که حضور نیروهای خارجی در افغانستان از مسائل عمده بحث هیئت طالبان با مقامات اندونزیایی بوده، اما در مورد جزئیات آن گفتگوها چیز بیان نشده است. شاهدان در دو ولسوالی ولایت فاریاب میگویند هلیکوپترهای ناشناخته ای را مشاهده کردند که در منطقه تحت کنترل طالبان نشست کرده است. این هلیکوپترها مربوط کی و چه مواد را به منطقه انتقال دادند تا هنوز روشن نیست. در رابطه با وضاحت این موضوع میرویس بیژن خبرنگار صدای آمریکا را از طریق تلفن با خود داریم. آقای بیژن سلام خدمت شما، شامتان بخیر. میشه در مورد از این موضوع کمک معلومات بتن که شاهدان عینی درباره از هلیکوپترها دیگه چی موضوعات را بیان کردن؟
با سلام با شما و شنوندگان عزیز رادیو آشنا و آمریکا، قسمی که شما خبرها گفتین برای دومین بار است که مردم در ولایت سرپل گواه نشست و نشست و برخاست هلیکوپترهای نظامی در ولایت سرپل هستند. این بار هم در بخشای از ولایت سرپل در ساحات ولسوالی سیاد مردم شکایت میکنند که هلیکوپترهای نظامی شبانگام در منطقه تحت کنترل طالبان نشست کردند و موادی را که در شامل بسته های کاغذی و بسته های چوبی بوده در اونجا پرتاب کردن و پس از اون خبرنگارهای محلی با توجه به همکاری طالبان عکسای را به دوستان نشر کردن که عکس‌ها نشان میده که شماره از کارتن‌هایی که کاغذی هستند و شماره از کارتن‌ها که با پلاستیک پوشیده شده او را با قاطر و حسب انتقال میتن و این ساحه ساحات کوهستانی و ساحات سبلوبوری هست که به تصاویر دیده میشه و نشان میده که افراد که گفته شده مربوط طالب هسته او کارتن‌ها و بسته های را انتقال میتن که از هلیکوپترهای نظامی در ساحات مختلف در پل بویج و لسولی سیاد و ورسولی چنگچارک پرتاب شده. تا هنوز مقامات محلی و امنیتی در پیوند به این موضوع به صورت رسمی نه ابراز نظر میکنن و نه موضوع رد میکنن. سال گذشته هم هلیکوپترهای نظامی شبانگام در ساحات تنت و کنترل طالبا نشست برخاست کرده بود که مردم میگفتن که
در کدام جای؟
از آدرس در ولسوالی چنگچارک.
خب
که طالبا در بخشای مختلف از ولایت سرپل که اونجا بیشتر طالبای خارجی هستن، طالبای ازبکستانی هستن، طالبای چچین هستن، حتی شهروندای فرانسه اونجا حضور دارن و دهشت افغانای هستن که اونجا آموزش و تجهیز نیروها را رهبری میکنن، دیگر مواد انتقال میتن و اونا رو تجهیز میکنن. تا هنوز مشخص نیست که این هلیکوپترها شامل کدام هلیکوپترهای نظامی هست، آیا مربوط اردوی ملی هست، آیا مربوط نظامی های خارجی هست. با وجودی که ما تلاش کردیم که واکنش یا پاسخ وزارت های دفاع و داخل هم داشته باشیم، تا هنوز موفق نشدیم، نه مقام های امنیتی و نه طالبان در پیام این موضوع ابراز نظر نکردن.
آقای بیژن، شب هنگام بوده مردم چگونه تشخیص دادن که این هلیکوپترها در منطقه تحت کنترل طالبان رفته؟ یکی و دوم از این که خود نیروهای طالبان، جنگجویان طالبان وقتی که یک سار در دسترس خبرنگارا قرار دادن، خودشان نگفتن که کیها برشان این سلاح و مهمات دادن؟
خب چند موضوع هست که باید سر از تمرکز یا بعد برانگیز. یکی که این عکس ها به صورت رسمی از دادن طالبا در اختیار خبرنگارای محلی قرار نگرفته، و بعد دومی است که این عکس ها از آدرس ویر از افراد طالبا به اختیار خبرنگارا قرار گرفته که اونا به شکل غیر رسمی با خبرنگارا و با رسانه های محلی در سرپل تماس دارن. و بعد دیگه ای است که تانو خود طالبان در پیوند به اینکه چگونه هلیکوپترها و چگونه مواد را به انتقال دادن ابراز نظر نکردند.
معمولا بعضی از افراد و گروه های مختلف در مناطق مختلف افغانستان بودن، ما هم زمانی که در اونجا خبرنگار بودیم افرادی بودن که به نوع از اونها خود شاخه از طالبان قلم داد میکردن، وقت خو از فعالیت های گروه داعش خبری نبود، ولی اونا معمولا بعضی حقایق یایی که به صورت وارونه بیان میکردن، یایی که به نوع از اونها میخواستن که برای خود تبلیغات بکنن، ولی در هر حالتش بعضی موضوعات اونا حقایق بیان میکردن، حداقل درباره رویدادها. حالی کسایی که به گونه غیر مستقیم یا غیر رسمی هم را با این افراد در تماس هستن، آیا در نهایت این موضوع را نگفتن که این بسته ها سلا بوده، مهمات بوده، مواد خوراکه بوده، یا ای که دیگه مسائلی بوده که برای طالبا تلاش شده که اکمال شوه؟
خب با توجه به این که اطلاعات را که ما از آدرس مقام های شورای ولایتی و که نامش را ذکر نکردن و شما را از بزرگای محلی در سرپل بازست آوردم، این بسته ها با توجه به این که در اکس ها معلومش شامل چند موضوع است، شامل چند بسته است. یکی احتمال برای که مواد غذایی خشک باشه که شامل بسکیتی موضوعات است و شامل تجهیزات و بویجه مرمی های نظامی باشه، مرمی های زوای مختلف باشه که در اختیار اینا قرار گرفتن، چرا که بسته های بزرگی از تجهیزات نظامی که اگر برای انتقال پیدا کنه باید در صندوق های کلانتر و بلندتر و بزرگتر انتقال داده شد و توسط فراشوت هم داخل شد، در حالی که این صندوق ها به صورت کاغذی هست، یعنی کارتون های کاغذی هست و این صندوق ها قسمت هست که توسط یک انبار یک بسته بزرگ انداخته شده و بعد از دو توسط اینا پارچه شده و به خاطرهای اطفا انتقال داده شده.
آقای بیژن یک سوال اینجا پیدا میشه که آیا احتمال از این که چون شب هنگام بوده و این دیسان صورت گرفته، این تیارا محل نیروهای نظامی افغان با طالبا اشتباه گرفته باشن، این چقدر امکان پذیر است؟
خب این ساحات که ما بر شما گفتم ساحات ولسوالی صیاد، ولسوالی کوهستانات است، با توجه به اینکه دو سال از تصرف ولسوالی کوهستانات در از طرف طالبان سپری شده، تا هنوز دولت هیچ گونه اقدام نکرده. اونجا یک بخش از اردوی ملی است که توسط نیروهای هلیکوپتر یا طیارای نظامی اکمال میشه در ولسوالی کوهستانات، ولی باز هم در ولسوالی کوهستانات سر کل پایگاه های گسترده از طالبان است که اونجا آموزش پرورش میکنن نیروهایشان و سربازگیری میکنن، اطفال تحت آموزش قرار میکنن. و ولسوالی صیاد هم شما چند وقت پیش گواه بودیم که پسر جمعی نمنگانی، تایر نمنگانی، اونجا حضور پیدا کرد، سربازگیری کرد و یک شاخه از خراسان ایجاد کرد و داعش ایجاد کرد که بعد از اون درگیر شدن در ولسوالی درگاه به ولایت جوزجان با طالبان. و بعد دیگه ای است که این ساحات را که اگر فرض بکنیم که نیروهای اردوی ملی اشتباهاً تجهیزات و بسته های کمکی را اونجا انداختن، این ساها ساهاتی است که تقریبا از مرکز ولایت سرپل با فاصله 20 تا 40 کیلومتر فاصله داره. اگر قرار باشه که نیروهای نظامی این ساحات اشتباه بکنه، در حد ما بگوییم که قصدا اشتباه شده، به خاطر که فاصله بسیار زیاد است و نیروهای قوات های هوایی این ساحات بسیار به فاصله بلند تر میشن و اصلا در مرکز سرپل تیاران نشست برخواست میکنن. به این ساحات که مربوط ولسوالی های سیاد، ولسوالی سازمقلع، ولسوالی کوهستانات است، هیچ نوع رفت آمد هوایی وجود نداره و با صورت بسیار گستر کم فقط در یک مورد در ولسوالی کوهستانات گفتن که انتقال و اکمالات صورت میگیره، او هم بسیار بدنظرات هست که در این شب روز که درگیری های بسیار گسترده در اطراف اکناس افغانستان است، سیاره های اردوی میلیش تحت مصروف هست و در این ساعت پرواز نداره.
تشکر شنونده عزیز. شما صحبت های میرویس بیژن خبرنگار صدا آمریکا را از مزار شریف میشیدن در مورد دیسانت برخی از بسته ها در دو ولسوالی ولایت سرپل توسط هلیکوپترهای ناشناخته. توجه کنید به ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ترکیه و ایالات متحده روز جمعه همدیگر را به وضع تحذیرات جدید تهدید کردند. ارزش لیره ترکیه پس از آن یک بار دیگر نزول کرد که وزیر تجارت آن کشور روز جمعه گفت حکومت به وضع هر تعرفه جدید علیه آن کشور پاسخ خواهد داد. روراز پیکن وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش پاسخ تحذیرات ایالات متحده را بر اساس قوانین سازمان تجارت جهان خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شب گذشته ترکیه را به وضع تعرفه‌های تازه تهدید کرده است. آقای ترامپ در یک پیام توییترش نوشته که در بدل رهایی یک مرد بیگناه کشورش هیچ چیزی نمی‌پردازد، اما واردات را از ترکیه کاهش می‌دهد. روابط میان انقره و واشنگتن پس از حبس خانگی کشیش آمریکایی در ترکیه کشیده‌تر شده است. وزیر خارجه ایالات متحده از تشکیل گروه اقدام ایران خبر داد و گفت هدف از ایجاد این گروه هماهنگی و اجرای سیاست ایالات متحده در برابر ایران در دوره پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با این هدف که جمهوری اسلامی ایران در رفتار خود یک تغییر ایجاد کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مایک پامپیو اعلام کرد که براین هوک مدیر برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه ریاست گروه را بر عهده دارد و بر اجرای کامل سیاست دولت آقای ترامپ در قبال ایران نظارت داشته و مستقیماً به خود وزیر خارجه گزارش خواهد داد. آقای پامپیو با بیان این که ما باید تغییرات عمده را در ایران ببینیم و جهان نیز خواهان آن است که با ایران مانند یک کشور عادی برخورد کند، گفت ما تمام تلاش های خود را می کنیم تا ایران را وادار سازیم رفتارش را تغییر دهد و برای نقش زیاد را برای اعمال فشار حد اکثری بر ایران ایفا کرده است. براین هوک در پاسخ به پرسش در مورد مخالفت رهبری جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با آمریکا گفت که این بستگی بر رژیم ایران دارد که رفتار خود را عوض کند. ما بارها آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده ایم.
عمران خان به حیث صدراعظم جدید پاکستان انتخاب شد. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در رای گیری روز جمعه پارلمانان کشور با کسب 176 رای موافق، شهباز شریف حریف سیاسیش را از حزب مسلم لیگ نواز که 96 رای موافق به دست آورده بود شکست داد. وزارت خارجه پاکستان تعلیق برنامه آموزشی آمریکایی را برای سربازان پاکستانی تایید کرده است. آموزش سربازان پاکستانی در ایالات متحده تازه ترین برنامه است که به خاطر قطع کمک های امنیتی واشنگتن به اسلام آباد متضرر می شود. یونان توافق کرده است مهاجران را بپذیرد که نخست در آن کشور درخواست پناهندگی داده و بعداً به آلمان و یا اتریش رفتند. این توافق به تعقیب معامله با اسپانیا صورت می گیرد که هفته گذشته اجرایی شد. نیروهای هوایی عراق با انجام دو حمله در سوریه موازی گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده 28 تندرو آن گروه را کشتند. این در حالی است که عربستان سعودی روز جمعه گفت که 100 میلیون دلار را برای پروژه های باثبات سازی در شمال شرق سوریه کمک کرده است. آن مناطق تحت تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش قرار داشت و اکنون تحت کنترل نیروهای سوری قرار دارد که حمایت ایالات متحده را با خود دارد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده عزیز، شنوندگان گرامی الان می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. طوری که در خبرها نشنیدید که رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت غزنی وعده 20 میلیون دلار برای بازسازی شهر و ساختمان‌های تخریب شده از اثر جنگ هفته گذشته را داده است و همچنان آقای غنی گفته است که به خاطر تداوی زخمی‌های جنگجویان طالب در پاکستان از لوی دریسیز اردوی پاکستان وضاحت خواسته است. ظفر بامیانی در این مورد جزئیات بیشتر می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی در شهر غزنی در مورد حمایت پاکستان از طالبان مسلح صحبت کرده گفت که از لوی درستیز اردوی پاکستان در این مورد توضیحات خواسته است. آقای غنی در حال امروز جمعه به ولایت غزنی سفر کرد که هفته گذشته چندین روز پی هم مرکز این ولایت شاهد درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح بود. آقای غنی افزود: جنرال صاحب باجوه با ما خط امضا کردید. در تلفن بار بار برایم گفتید زمانی که انتخابات پاکستان تمام شد من توجه میکنم. به من پاسخ دهید اسفندیار ولی، سلیم شاه و دیگر خبرنگاران برایم جواب دهید. از کجا آمدند و چرا در شفاخانه های شما تداوی میشوند؟ اما تا حال حکومت پاکستان در مورد گفته های رئیس جمهور افغانستان تبصره نکرده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که آقای غنی در نشست امنیتی ولایت غزنی نیز اشتراک کرد و دستور داد که عمق توطئه غزنی توسط امنیت ملی بررسی گردد و نقاط ضعف آشکار گردد. همچنان آقای غنی از مقام های امنیتی افغان خواسته تا تعداد حوزه های امنیتی را در شهر غزنی افزایش دهد. آقای غنی پس از رسیدن به شهر غزنی با شماری از باشندگان، مقام های امنیتی و اداری این ولایت نیز دیدار کرد. در این نشست امنیتی وزیر امور داخله، معین ارشد امنیتی این وزارت، قماندان قول اردوی 203 و لوی درستیز اردوی افغانستان نیز حضور داشتند. محمد شریف یافتلی لوی درستیز اردوی افغانستان در این ولایت گفته است که در حال حاضر امنیت شهر غزنی به حالت عادی برگشته و کمربندهای امنیتی در نقاط مختلف این شهر ایجاد شده است. اما اتاقهای تجارت غزنی و باشندگان این ولایت با انتقاد از حکومت میگویند که آنان بارها از حکومت خواستار توجه بهبود امنیت شهر غزنی شده بودند. اتاقهای تجارت و صنایع ولایت غزنی میگوید که در جنگ هفته گذشته غزنی بیش از 50 میلیون دلار برای سکتور خصوصی در این ولایت خسارت وارد شده است. عبدالمتین قلندری رئیس اتاقهای تجارت و صنایع غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
این مردم تمام نمی از سگورش از بین رفته و به خاطر از بین رفته که این نمی قماندانی که در مرکز شهر ساخته شده که بارها برای ریاست جمهوری گرفته تا ریاست اجرایه و تمام ارگانهای وزارت دفاع و داخله گفته شده که اینمی خطرناک است داخل شهر، همین مرکز قماندانی رو انتقال بدن. آن مردم ادعا داره که دکانها با بخاطر قماندانی سوخته، دکانها با بخاطر دولت سوخته، دولت باید ایره متوجه می بود، دولت باید ایره دقل باید قدر فشاری که ما داشتیم ایره از داخل شهر می کشید. حال تمام زندگی خود ما عرضه داریم، دولت باید خساره بپردازه. با من فکر میکنم که در حدود 50 میلیون مطمئن هستم که این رقم هست و اکثر مردم تمام امو هست و بودشان از دست دارن، از دیگر جا قرض گرفتن، از خارج آوردن، از کابل آوردن، خود دکانهاشون با گدامهاشون هم اکی سخته.
آقای قلندری میگوید که تنها 8 مارکت که صدها دکان در آن وجود داشت به صورت کامل در شهر غزنی حرق شده و ممکن خسارت مردم بیشتر از رقم 50 میلیون دلار باشد. اما رئیس جمهور غنی امروز پس از اشتراک در جلسه اداری ولایت غزنی دستور داده است که به گونه فوری 20 میلیون دلار آمریکایی برای بازسازی ساختمان‌های اداری و دیگر بخش‌های شهر غزنی اختصاص داده شود. او از وزارتخانه‌های صحت، انرژی و آب، زراعت و مخابرات خواسته است که روند رسانیدن کمک‌ها را در بخش‌های مربوطه‌شان سرعت بخشند. از سوی هم باشندگان غزنی و برخی از اعضای شورای ولایتی این ولایت می‌گویند که در صورت عدم توجه دولت به سکتور خصوصی غزنی، تجارت در این شهر پس از حادثه هفته گذشته با رکود مواجه می‌شود. امان الله کامرانی عضو شورای ولایتی غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
سکتور خصوصی و تجاره و مردم ملکی از صمد صدمه دیده. تقریبا بر حدود 74 تا 76 میلیون دلار خساره به مردم واری شده و این تانو دي تر قانوني تر وعده سکتور و صحیح کس نکرده او کرده که کمک شو یا نه شو. رئیس جمهور هم وعده دادن و خدا مهربان است که اخیرش چی میشه.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که آقای غنی در مراسم فاتحه و ختم قرآن به روح قربانیان جنگ غزنی نیز اشتراک کرده است. طالبان پنجشنبه شب هفته گذشته با حمله گسترده بر مرکز شهر غزنی قسمت‌هایی از شهر غزنی را تصرف کردند، اما پس از 4 روز درگیری نیروهای افغان مخالفین مسلح را از شهر غزنی بیرون راندند و کنترل مرکز این ولایت را به دست گرفتند. بر اساس آمارهای رسمی در جنگ غزنی 60 غیر نظامی، 145 نظامی و حدود 500 جنگجوی طالبان کشته شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
بله شنوندگان گرامی، کمیسیون شکایت انتخاباتی در پاسخ به هرج و مرج ها و انسداد دفاتر کمیسیون های انتخاباتی اخیر که اعضای کاندیدان حذف شده سازماندهی می شود پاسخ داده، گفته است که تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی در ارتباط به فهرست نهایی کاندیدان نهایی است و افراد حذف شده چانس برگشت ندارند، باید از تلاش های بی ثمر دست بردارند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
دکتر علیرضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز جمعه در پاسخ به هرج و مرج ها، هیاهوی خیابانی اخیر و همچنان انسداد دفاتر کمیسیون های انتخاباتی در مرکز و ولایت که پس از اعلام فهرست نهایی از سوی کاندیدان حذف شده سازماندهی می شود پاسخ داد و گفت که فهرست نهایی نامزدان نهایی است و افراد حذف شده هرگز چانس برگشت ندارند و از تلاش های بی ثمر باید پرهیز کنند.
تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در تمام موارد که در حیطه صلاحیت این کمیسیون می باشد، از جمله در ارتباط به فهرست نهایی کاندیدان نهایی بوده و هیچ مرجعی صلاحیت نقض آن را ندارد.
دکتر روحانی به تمام اشخاص و نهادهایی که در این مورد ابراز نظر میکنند نیز هشدار داد که از اظهار نظرها و موضع‌گیری های غیر مسئولانه خودداری نمایند و از پیامد قانونی آن مطلع باشند.
بدون تردید هر نوع اقدام تحریک آمیز و اخلال کننده و یا سبوتاژ کننده پروسه های قانونی به ویژه پروسه ملی انتخابات تخلف جدی انتخاباتی محسوب گشته و بر اساس قوانین نافذه کشور و به ویژه قانون انتخابات موجب پیگرد قانونی است.
دستگیر هدایت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی به صراحت بیشتر صحبت کرد و گفت
کسانی که در روند انتخابات، در روند کاری کمیسیون های انتخاباتی در مرکز و ولایات مشکلات و یا اخلال به وجود آوردند متوجه باشند که خودشان همین اکنون مرتکب تخلف بسیار جدی و مستمر انتخاباتی میشن و کمیسیون شکایت انتخاباتی در زمینه به زودترین فرصت موقف خود اعلان خواهد کرد.
خانم همیرا اکمل عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی در این نشست خبری از تهدیداتی که از سوی کاندیدان حذف شده وجود دارد صحبت کرد و گفت
امی کسایی که حذف شدن با 1,500 میل سلام میان به کمیسیونا حمله میارن و اینمی خودش یک ثبوت بسیار واضح هست بر حذف از اینا از لیست ابتدایی از لیست نهایی کاندیدان. ما چه مردم افغانستان و دولت افغانستان دیگه چی میخواه؟ اینا خو کسایی هستند که خوب میفهمند که چرا حذف شدن، اکثریت از اینا میفهمند.
خانم اکمل از حضور مسئولین حکومتی در گردهمایی‌های کاندیدان حذف شده واکنش نشان داد و گفت که این عملشان سرپیچی واضح از فرمان اخیر ریاست جمهوری در مورد عدم مداخله مامورین حکومتی در امور انتخابات میباشد و از حکومت نیز خواست که این مامورین را به پنجه قانون بسپارد تا به دیگران عبرت باشد. سید نجیب الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پس از اعلام فهرست نهایی کاندیدان روند کاری کمیسیون های انتخاباتی از سوی کاندیدان حذف شده و حامیان آن به اخلال مواجه می باشد که هر روز بر تعداد ولایت افزوده می شود.
متاسفانه چه مرکز به شمول دهت ولایت و دفاتر تلل شوی دی زمان
کمیسیون شکایت انتخاباتی درست 16 روز قبل فهرست نهایی کاندیدان را با کمیسیون مستقل انتخابات تحویل داد که در آن 35 تن از نامزدان ولسی جرگه حذف و به تعداد 45 نفر دیگر هم اخطار دریافت کرده بودند و با اعلان این تصمیم اعتراض ها در کابل و ولایات شروع شد که هنوز ادامه دارد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان گرامی، نزدیک به 350 سازمان خبری در سرتاسر ایالات متحده پنجشنبه سرمقالات را به نشر سپرده از آزادی مطبوعات دفاع کردند و حملات دونالد ترامپ بر رسانه‌ها را مورد انتقاد قرار دادند. پاتسی ویتکاس خبرنگار قصر سفید صدای آمریکا گزارشی را در این مورد تهیه دیده است که عبدالواجد عادل شرح آن را به توجه می‌رساند.
بر روز پنجشنبه در نیوزیم که موزیم است وقف شده برای دفاع از آزادی مطبوعات، بازدید کنندگان تلاشی را مشاهده کردند برای زدودن آنچه تهمت تراشی علیه مطبوعات که اخبار جعلی نام نهاده شده است برا افتاده است. بیشتر از 300 رسانه در تلاشی که اخبار باستان گلوب تنظیم کرده بود شرکت ورزیدند تا سرمقاله های هماهنگی را بر ضد آنچه روزنامه جنگ کثیف بر ضد مطبوعات آزاد نامیده شده است به نشر بسپارند. لاتانود آمر مرکز نخستین تعدیل قانون اساسی میگوید
The reason they're doing these editorials is because the criticism of the press has been so
دلیلی که آنها این سرمقاله ها را به نشر می سپارند این است که انتقاد از مطبوعات چنان زننده و دوامدار بوده است که مجبور شدند تا مردم عام آمریکا را در مورد نقش مطبوعات آموزش دهند.
ترامپ در برخی از گردهمایی های دوران مبارزات انتخاباتیش بر مطبوعات به شدت تاخته است.
جعل، جعل، اخبار مشمئز کننده جعلی.
حمله بر مطبوعات یکی از آجندای معمول زمان زمامداری او محسوب گردیده است، زیرا او مطبوعات را دشمن مردم میپندارد. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید میگوید
Frankly if we want to look at who's creating divisions in the country I think the media has
هرگاه به طور آشکارا ببینیم که کیها در کشور تفرقه ایجاد میکنند به فکر من که این مطبوعات است که این شگاف موجود در کشور را بیشتر ساخته است بیشتر از آن چه رئیس جمهور ایجاد کرده است.
ترامپ معمولا اخبار منفی مخالف خود را اخبار جعلی وانمود کرده است. پاتسی ویدا کاسوارا میگوید
Republicans were more likely to take on a negative view of the press.
جمهوری خواهان معمولا بیشتر نسبت به رسانه ها نظر منفی دارند. در سروی جدیدی که به نشر رسیده است گفته شده است که از هر 5 جمهوری خواه 4 آن مطبوعات را متهم می کنند که نسبت به رئیس جمهور به طور نامناسب برخورد می کنند.
اما نظر به همه‌پرسی انجام شده توسط گالوپ پال طرز فکر منفی امریکایان نسبت به مطبوعات حتما زاده فکر ترامپ نمی باشد. فرانک نیوپورت سرمحرر گالوپ پال می گوید
When you look at the overall numbers we don't see huge changes in the Americans perceptions of the media.
هرگاه به تمام اعداد و شمارش ها نظر بیفکنید شما تغییر آشکاری را در نظر امریکایان مشاهده نمی کنید. مطبوعات شاید یک اندازه سود است زیرا دموکرات ها در مقام دفاع از آنها برآمدند. باید روی این نکته بیشتر تاکید کنم که ما در چند سال اخیر نسبت به مطبوعات نظرات منفی زیادی را حتی قبل از روی کار آمدن ترامپ مشاهده کرده ایم.
اما فعالان هنوز از تأثیرات اطلاق اخبار جعلی ترامپ نسبت به استدلال عمومی نگرانند. راب وایزمن رئیس ادبای عامه می گوید
The aggregate effect is to make it difficult.
تأثیرات جمعی اتهامات رئیس جمهور بر مطبوعات این خواهد بود که بحث‌های جدی روی پالیسی با مشکل مواجه شود. زیرا کسانی که اواخای رئیس جمهور اند گفته‌های او را خیلی جدی خواهند پنداشت. در حالی که بسیاری از سخنان او نادرست نیز باشد و با سایر مردم عام بحث مشکل خواهد گردید. زیرا آنها گاهی از واقعیت‌ها فاصله می داشته باشد.
خصومت در برابر مطبوعات نگرانی های امنیتی را نیز در قبال داشته است. به اساس نظارت بر آزادی مطبوعات ایالات متحده 31 ژورنالیست از آغاز سال 2018 به این سو در این کشور مورد حمله قرار گرفتند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
شنوندگان گرامی این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.